ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک فعال سیاسی در ایران میگوید که علی خامنه ای مسئول اعدام نوید افگاری است. وزیر نفت ایران اعلام کرد که این کشور موفق شده با دوری از خام فروشی تحریم ها را دور بزند و اتحادیه اروپا از به رسمیت شناختن الکساندر لوکاشنکو به عنوان رئیس جمهوری بلاروس خودداری کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. یک عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ایران علی خامنه ای را مسئول اعدام نوید افگاری اعلام کرد. به گفته ی ابوالفضل قدیانی که به انتقادهای صریح از علی خامنه ای معروف است، اعدام نوید افگاری ورق سیاه دیگری در پرونده رهبر جمهوری اسلامی است. او با بیان اینکه اعدام نوید افگاری ظالمانه، انتقام جویانه و غیر قانونی بود، این اقدام را جنایتی مسلم از سوی علی خامنه ای و به گفته او عمالش توصیف کرد. مقام‌های قضایی ایران نوید افگاری را به شرکت در اعتراضات مرداد سال 97 در شیراز و همچنین قتل یک نیروی امنیتی متهم کرده بودند. به رغم اعتراض‌های متعدد جهانی نسبت به صدور حکم اعدام برای او، نوید افگاری بدون اطلاع خانواده‌اش روز شنبه 22 شهریور ماه در شیراز اعدام شد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید موفق شده است با دوری از خام فروشی ایران تحریم ها را دور بزند. آقای زنگنه که روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس شرکت کرده بود با خودداری از تشریع راهکارهای دور زدن تحریم ها گفت اعلام این برنامه ها توزیع نقشه های عملیات در جنگ است. به گفته وزیر نفت ایران صادرات گاز در سال جاری به 80 میلیون متر مکعب در روز رسیده و ایران به یکی از بزرگترین صادرکنندگان فراورده های نفتی تبدیل شده است. به ادعای او صادرات محصولات پتروشیمی هم با وجود تحریم ها و افت قیمت در مقایسه با سال گذشته بیشتر شده است. این اظهارات وزیر نفت ایران در حالی است که بر اساس گزارش نهادهای ناظر بر نقل و انتقالات نفت و فراورده‌های نفتی، صادرات نفتی ایران در سال‌های اخیر روند نزولی طی کرده است. چند روز پیش هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که صادرات نفت ایران از 120 میلیارد دلار در سال به 20 میلیارد دلار رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش‌های مبنی بر برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی گفت هر حمله ایران علیه آمریکا به هر شکلی که باشد با حمله هزار برابر بزرگتر پاسخ داده خواهد شد. در همین زمینه ساعت پیش نظر دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی در هلند رو جویا شدیم که با هم می‌شنویم.
این نخستین باری نیستش که آقای ترامپ به همین شکل توضیح دادن و هشدار دادن که واکنش سختی رو نشون خواهند داد. اگه خاطرتون باشه مدتی پیش در خصوص حمله به 52 مکان حساس که به طور تلویحی یکی از اونها به عنوان بیت آیت الله خامنه‌ای تعبیر شد اشاره کردن و گفتن که ما اینها رو شناسایی کردیم و اگر ایران بخواد به منافع امریکا و به سربازان امریکا حمله ای بکنه طبیعتاً ما با یه همچین واکنشی شما رو مواجه خواهیم کرد. به علاوه اتفاقی که در مورد کشتن آقای قاسم سلیمانی افتاد پیام مشخصی رو به تهران داد و پیامم این هستش که آمریکای دونالد ترامپ میتونه کارهایی رو انجام بده که بقیه رؤسای جمهور انجام ندادن، مثل کشتن یکی از شاید شخص دوم نظام جمهوری اسلامی در عراق، یعنی قاسم سلیمانی، و این اراده رو داره که واکنش نشون بده اگر لازم بشه برعکس گذشته. و موضوع این هستش که جمهوری اسلامی طبق روند 40 ساله گذشته خودش از یک جهت به وسیله سپاه پاسداران و از یک جهت به وسیله دستگاه وزارت امور خارجه یا آقای ظریف یا به طور کلی بخش پروپاگاندا سعی میکنه که سیاست‌های خودش رو جلو ببره، به معنای اینی که سپاه پاسداران تولید فرصت میکنه به نگاه خودشون و دستگاه دیپلماسی رو تبدیل میکنه به روشی برای اینکه بتونه بتونه وارد گفتگو بشه. نمونش دقیقاً یک سال پیشه که فکر میکنم همین روزها بود، به سایت نیروگاه نفت عربستان سعودی حمله شد و بعداً مشخص شد که توسط سازمان ملل، این توسط نهادها و موشک‌های سپاه بوده. این روشی هست برای جمهوری اسلامی که از این طریق بتونه در عمل سیاست رو به جای گفتگو کردن و دیپلماسی زیر فشار بذاره. ولی من فکر میکنم برعکس گذشته، به خاطر اینکه آقای دونالد ترامپ شخصیتی متفاوته نسبت به رؤسای جمهور پیشین امریکا، اتفاقا این نوع تحریک ها میتونه به نفع انتخاب مجدد ترامپ تموم بشه. یعنی اینکه چقدر این اتفاقی که الان در مورد آفریقای جنوبی افتاده و اینکه مطرح شده که جمهوری اسلامی به دنبال ترور مقامات آمریکایی هست، چقدر کمک میکنه به این روایت امریکا که نباید با جمهوری اسلامی مذاکره کرد و اروپایی ها باید با آمریکا همراه بشن در فشار حداکثر.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که این اتحادیه الکساندر لوکاشنکو را به عنوان رئیس جمهوری بلاروس به رسمیت نمی‌شناسد. آقای بورل در نشست روز سه‌شنبه پارلمان اروپا گفت اتحادیه اروپا انتخابات ماه گذشته در بلاروس را جعلی ارزیابی می‌کند و لوکاشنکو را به عنوان رئیس جمهوری مشروع آن کشور نمی‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا علیه بلاروس در نظر گرفته با مخالفت قبرس روبرو شده است. قبرس خواستار برخورد قاطع‌تر اروپا با حفاری‌های ترکیه در شرق مدیترانه برای استخراج گاز از این منطقه است. در 5 هفته اخیر معترضان با برگزاری تظاهرات خیابانی گسترده خواهان کنارگیری الکساندر لوکاشنکو شدند. تا کنون بیش از 7500 تن از معترضان بازداشت شده و به گفته جوزف بورل 500 مورد شکنجه معترضان هم ثبت شده است. الکساندر لوکاشنکو اعلام کرده که حاضر به کنارگیری از قدرت نیست. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه از وقوع یک آتش‌سوزی در ساختمانی در منطقه مهم تجاری بیروت خبر داد. این آتش‌سوزی که دلیل آن هنوز مشخص نیست، سومین مورد حریق در این منطقه در یک هفته گذشته است. این آتش‌سوزی تلفات جانی به همراه نداشته، اما به گفته رسانه‌ها موج جدیدی از خشم مردم را علیه حکومت لبنان برانگیخته است. مرداد گذشته بر اثر انفجار 2750 تن نیترات آمونیوم مصادره شده که به مدت تقریباً 7 سال در یک انبار در بندر بیروت ذخیره شده بود، دست کم 190 نفر کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. پس از گذشت یک هفته از آتش‌سوزی مهیب در اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان، اکثر پناهجویان این کمپ همچنان بی سرپناه هستند. شماری از این پناهجویان خواهان آنند که به شهرهای یونان انتقال داده شوند، اما دولت یونان این خواسته را رد کرده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در پی آتش‌سوزی هفته پیش، وضعیت اردوگاه بحث‌برانگیز موریا در جزیره لسبوس همچنان فاجعه بار است. این گفته اکثر خبرنگارانی است که از این کمپ پناهجویی دیدن کردند. به نوشته روزنامه‌های آلمان، مأموران وزارت امور پناهندگان و مهاجران یونان در تلاشند نزدیک به 12500 پناهجو از کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، ایران و آفریقا ساکن موریا را در چادرهای موقتی اسکان دهند، ولی اکثر آنها از دریافت چادر تا کنون خودداری کرده و خواهان جابجایی در دیگر کشورهای اروپایی شدند. به گفته مقام‌های مسئول یونانی، طی هفته اخیر بیش از 5000 تن از پناهجویان اردوگاه موریا پذیرا شدند در چادرهای موقتی اسکان یابند، ولی اکثر آنها ترجیح دادند در خیابان‌ها به سر برند. در میان وزیر امور پناهندگان و مهاجران یونان ضمن هشدار به این دسته از پناهجویان گفته از دوشنبه آینده تنها به پرونده پناهجویانی رسیدگی می شود که در چادرهای موقت به سر می برند. در میان جمع کثیری از پناهجویان ناراضی و معترض روز دوشنبه هم بار دیگر در خیابان‌های جزیره لسبوس دست به تظاهرات زده و خواهان انتقال به کشورهای غرب اروپا شدند. در این حرکت اعتراضی پناهجویان افغان و ایرانی به زبان فارسی شعار آزادی آزادی سر می دادند. از طرفی به نوشته روزنامه‌های آلمان، دولت یونان شدیداً مخالف انتقال پناهجویان بی سرپناه به شهرهای این کشور است، زیرا اگر چنین کاری کند، این نگرانی وجود دارد که دیگر اردوگاه‌های پناهجویی در جزایر خیوس، ساموس، لروس و کاس هم به آتش کشیده شوند. در این اوضاع احوال، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از پیشنهاد راه اندازی یک اردوگاه بزرگ و مجهز به سرپرستی و مدیریت اتحادیه اروپا در جزیره لسبوس استقبال کرده و گفته کشورش آماده است در برپایی چنین کمپی کمک کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما بر پایه آخرین گزارش گفته شده که دولت آلمان با پذیرش 1500 تن از پناهجویان ساکن اردوگاه موریا موافقت کرده است. در خبر دیگر و به گزارش رسانه‌های ایران، دیوان عالی کشور در نشست روز سه‌شنبه خود اتهام قتل عمد علیه محمد علی نجفی شهردار سابق تهران را تایید کرد. محمد علی نجفی ابتدا با رأی شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران به قتل عمد محکوم شده بود و با این حال شعبه 41 دیوان عالی کشور عمدی بودن قتل را رد کرد و بدین ترتیب پرونده به هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای تصمیم گیری ارسال شده بود. محمد علی نجفی شهردار سابق تهران و سیاستمداران اصلاح طلب به قتل میترا استاد همسر دومش در هفته خرداد سال گذشته اعتراف کرده است. آقای نجفی و وکلایش اتهام قتل عمد را رد کردند و میگویند تیرها هنگام درگیری وی با میترا استاد شلیک شده است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با محمد مصطفایی، وکیل پیشین دادگستری در ایران، ساکن نروژ، و از او درباره جزئیات این حکم تازه پرسیدم.
اختلاف نظری که تو این پرونده وجود داشت مبنی بر این بود که این قتل عمد هست یا غیر عمد هستش. اگر که قتل عمد بوده باشه، خب اگر که شاکی خصوصی وجود داشته باشه توی پرونده، خب اون شاکی خصوصی میتونه درخواست قصاص بکنه، و اگر که شاکی خصوصی گذشت بکنه از قصاص که در این پرونده به این صورت بوده، قاضی میتونه با توجه به عمدی بودن قتل متهم رو محکوم بکنه به 3 تا 10 سال حبس، ولی در زمانی که غیر عمد هست، خب مجازاتش تا 3 سال حبس، یعنی فرق در مجازات حبس هستش. در پرونده آقای نجفی مثل روز روشن بود که این پرونده از نظر حقوقی بیشتر به سمت و سوی قتل عمد خواهد رفت تا اینکه قتل غیر عمد باشه. اعمالی که آقای نجفی انجام داده، برنامه‌ریزی که ایشون انجام داده و قتلی که صورت گرفته، تمام دلایل و شواهد نشون میده که این قتل عمد بوده. در نهایت هم دیوان عالی کشور در هیئت عمومی این مسئله مورد بحث گذاشته شد و به درستی هم بحث قتل عمد عنوان شد و تصمیم گرفته شد که قتل عمد هست.
پس چرا در اینجا مدعی العموم وارد این پرونده نشده آقای مصطفی؟
مدعی العموم وارد پرونده نشده به دلیل اینکه شاکی خصوصی هرچند از قصاص گذشت کرده، ولی خب این حق رو داره که اعتراض بکنه نسبت به اینکه قتل عمد هست نه غیر عمد. این که یک نفری در قتل عمد از قصاص صرف نظر میکنه، این به این معنا نیستش که به صورت کلی از دعوا صرف نظر کرده، به دلیل اینکه اختلاف نظر بین دادگاه صادر کننده رأی و دیوان عالی کشور بوده و مطمئنن هم کسی بوده که در این پرونده ذی‌حق بوده و درخواست کرده که پرونده در دیوان عالی کشور باز مطرح بشه.
آقای مصطفی، حالا آیا احکامی که برای آقای نجفی صادر شده با آنچه که معمولا در پرونده های مشابه صادر میشه یکسان هست؟
ببینید، در هر پرونده کیفری وقتی که اختلاف نظر وجود داشته باشه بین دادگاه صادر کننده رأی و دیوان عالی کشور، چون دیوان عالی کشور حق رسیدگی ماهوی رو نداره، فقط میتونه بگه از نظر شکلی این پرونده درست هست یا نیست. وقتی که اختلاف نظر در زمینه مسئله ماهوی باشه و دادگاه بدوی هم نپذیره، پرونده به هیئت عمومی دیوان عالی کشور میره. رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور مثل قانون میمونه و هیچ دادگاه دیگه ای نمیتونه اون رو اجرا نکنه.
آقای مصطفی، الان این شایعه مطرح است که روند رسیدگی به پرونده قضایی محمد علی نجفی شهردار سابق با توجه به اتفاقاتی که روزهای اول دستگیری او دیده شد در رسانه‌ها منتشر شد، گفته میشه که کمی متأثر از سوابق سیاسی او هست. چقدر با این گزارش شما موافقین؟
من کاملا موافق هستم، به دلیلی که اگر که سوابق سیاسی ایشون نبود، مطمئنا از همون بدو امر کیفرخواستی که صادر میشد مبنی بر قتل عمد بود و حکم دادگاه هم مبنی بر قتل عمد بود. غیر عمد بودن نظر دادگاه نشوندنده این هستش که مسائل سیاسی در این پرونده سایه انداخته.
محمد مصطفی وکیل پیشین دادگستری در نروژ بود و ارزیابی داشت به حکم تازه دیوان عالی کشور در خصوص پرونده محمد علی نجفی شهردار سابق تهران، که با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.